parola di Bruno, ma io ho detto una cosa, mi ha detto oggi, ma oggi voglio curare, ma oggi è una
وكمال توحيده الاخلاص له نحي الصفات عنه
شهادة حضر لصفة انه غير موصوف وشهادة حضر لموصوف انه غير رحمة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد صناه، ومن صناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه. ومن قال فيما فقد ظلم من أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عزه، ومن أشار إليه فقد ظمنه، ومن قال على ما فقد أحلى منه. یکی از شاخه های مهم نهج البلاغه مباحث توحیدی. قسمت بسیار زیادی از این کتاب را مباحث توحیدی و به اصطلاح مباحث الهیات بالمعنی الاخر تشکیل میدهد و این مباحث در این کتاب شریف فراوان است. شاید اگر همه را در یک جا جمع کنیم در حدود 50 صفحه به صفحات معمولی نهج البلاغه بشود. و کمتر کتابی و لااقل کتابی بوده در اون زمان تا اون زمان در هر مکتبی از مکاتب جهان که در این مسئله این اندازه بحث داده باشد حاجی هستم به عمق معانی این مطلب. برای اینکه ارزش مباحث توحیدی نهج البلاغه روشن بشود و همونطوری که در شبهای گذشته عرض کردم این کتاب یک شاهکاری برخلاف همه شاهکارهای دیگر چند جهته و چند بودی، باید با برای مبحث توحید یک مقدمه ذکر بکنم. اولا میدانید که در غیر دین اسلام اساساً ما یک الهیات صحیحی نداریم. در مذهب مسیح چون اساسش بر تسلیم حق، اساسش بر تعبد است. با اون که الهیات مسیحی نامیده می شود یک سلسله مسائل خاصی هست که به اعتراف خود مسیحی های دانشمند یک سلسله مسائل علمی مدرسه ای بوده است که چون کشیشه ها اون را پذیرفته بودند به نام الهیات مسیحی معروف شد. یعنی ریشه ای در کتب مذهبی مسیحی ندارد. هرچه هست چه درست و چه نادرست قرنها بعد از مسیح و بعد از پیدایش کتاب مسیح این ها متکون شده است. در جهان اسلام به طور کلی راجع به این که آیا واقعا بشر یک سلسله معارفی به نام معارف توحیدی و الهی دارد یا ندارد، یعنی آیا اساساً ما یک علم در جهان داریم که واقعاً علم باشد، یعنی بر پایه استدلال قوی و مستحکم باشد و در موضوعش مسائل الهی باشد؟ آیا چنین چیزی هست gli occhi mentivi. Ma cosa che il Signore mi dice, al tecniche è buono, guarda le mie chiamate, un'aria, ci può fare, non per cose, ma sono le eroni, e alle garbole io potrò, ma se sono io potrò, ma non ci che marbuti, però le mie robe che mi amassi, ma se sono le robe che mi amassi, ne mi sono in casa, ma anche se ti mi costerei venire a chiedere di farla, e ci si va a ricordarsi di un buon giorno, so io mi ramassi. Altra cosa che se il anzetti budando, certo mi può sentare questo di dire a voi, sono lì di carri, in acqua crede, se l'alcolino svolge la legge, anche tante parole di sono, non ricordando, a tanti assassino a morire e le salini, ma io sono sempre tutti non ricordando, che sempre tutti per mudare, dal nome in tavolti, oggi non mi assano, e agli altri al nuovo costume, dire anzi di adesso un più forse, mi hanno rovino, c'è rovino, c'è il vero comida cavolin ci può venire a Bosorgano con la Maurizia un giorno di ora con l'ingola di Fantastico ma anche un antico che ci viene a donare un Nicolatina di cui anche no con la Massecchia l'ingio la cale con di Dina la gioia di Alessandro Sciomavo بدین پیر زنان یعنی در مسائل مانند پیر زنان ها فکر بکنید این ها راجع به این جمله هست می کنند که این جمله را کی گفته است اولا آیا پیغمبر فرموده است یا غیر پیغمبر میگن که این جمله است مال پیغمبر نیست مال صوفیان ثوری است یکی از فقها و متصنفه اهل تصنف است و او هم در این مورد بالخصوص گفتن که مقصود کلین حرف نبوده است دو نفر از علمای معتزله و اشاعره با همدیگه هم صحبت میکردند لاکن یه مسئله ای یه نظریه دارن یه پیرزنه فاضله ای بود در اونجا با مطلع از قرآن یه آیه خون هر این ها رو باطل کرد و خب علیکم به دین نقیاید دیگر دیگر اقلا هستی جمعه پیغمبر نفرموده و حقا این است یعنی همچی جمعه ما در هیچ کتاب معتبر یا غیر معتبری به صورت حدیث تا کنون نیافتیم هیچ کس حالا به صورت حدیث این جمله را نیافته است که پیغمبر فرموده باشد علیکم به دین الاجائب بعضیا گفتند فرزن هم پیغمبر اکرم چنین چیزی فرموده باشد محدود این نیست که سطح معرفت شما مساوی باشد با سطح معرفت پیرزنان مقصود کیفیت است یعنی همون طوری که بعضی از این پیرزنها در عقیده خودشون فوق العاده محکم هستند هیچ گونه تلقیدی به خودشون راه نمیدهند در این جهت مانند اونها باشید ما یه حکایتی هم که اهل نسل ارسالی ندارد نقل میکنم که پیغمبر اکرم به من میگذشت برای یه پیرزنی و اون پیرزن به چرخ نخلجی در دستش داشت و مشغول رشتن این نخها بود پیغمبر بهش فرموده پیرزن تو خدا را از کجا میشناسی فورا دستش از دسته اون چرخ رها کرد چرخ دوتو بگشت دیدد و بعد ایستاد گفت یا رسول الله از این چرخ خودم که میبینم تا دست من پشت این هست به این قوه در اینجا وجود دارد این چرخ میگردم bahkan mencuman jaksa negara di dalam syarat bisa. Negara orang doeman kerja tetap. Hasna yajdasi jarkusni hingga wujudnya ini orang yang dicarpana. Ayat ini kasi dia orang rosa dikirakan kisian kisilade mocam rahmatinya karena warwana harikat yang naruhi ke arah suha warga sahamnya in hadis ke arah suha bukan beri yang dikirakan in hadis roh asyar dikirakan asa arah suhira mabikmeri fasayakan kini mulimi sayang marah kerangkan mujabah sabhanaikum jenis al-ahyair yani istidlalna ahlin firatan yang dikirin hasnana masyira kini in firatan oriki naruhan diinti ala khurafahsan khurafiyahsan berdan kizayi ki asas muhtadan ahsan sahnana rakatishun disiyan disiyan khurina خدا رو جهت میدونم، خدا رو یه پلومبه نور میدونم در بالای آسمان ها همه پیغمبر بوده باشد که شما مانند که این پیردن ها فکر بکنید گذشته از علیه اینا اگر تنابود مردم مکلف نباشند که در معارف و سطح بالایی فکر بکنند و مردم مقدم باشند در این مسائل سکوت میکنند و همون عقاید پیرزنی را از پیرزنها یاد میگیرند چرا قرآن خودش قناعت نکرده به این مطلب چرا خود قرآن یکسلسله مسائلی را در سطح بسیار بسیار بالا تعریف کرده است چرا پیغمبر اعظم خودش خطبه های تولیدی دارد و مسائل رو در سطح بالایی تعریف میکند تا برسیم به امیر المومنین تا برسیم به عده اشخاص نه مطلب از این قدیر نیست قطعا چنین نیست که نجم قدرت نداشته باشد معارفی از مسائل الهی درک بکند و همه مردم موجه باشند در سطح پیرزنان فکر بکند یا جمله بنام علیکم دین علیکم به دین العجائب از پیغمبر تاجر نشده همینطوری که سردی هم ارزشی ندارد فرضی که به حکایت راست باشد حساسی داشته باشد خود حکایت نشون میدهد که مقصود این نیست که سطح معرفت شما پایین باشد از این بگذاریم حالا که معلوم شد اینطور نیست بلکه خود قرآن مردم رو دعوت کرده است که سطح معرفتشون در باره خدا بالا باشد راه معرفت خدا چیست از چرا خدا را باید شناخت راههای کلی برای خدا شناسی که ذکر کردهاند یک راه رای دل است که معمولا اهل عرفان به این راه بیشتر معتقدند میگن که ریشه خداشناسی جوهر خداشناسی مایه خداشناسی به صورت یک عشق به صورت یک محبت به صورت یک جاذبه در روح بشر قرار گرفته است شما به جای همگی تصفیه نفس بکنید تصفیه باطن بکنید لازم نیست بدید زحمت بکشید یک علمی را به نام علم خداشناسی تحصیل بکنید نه شما روح خودتون سیقل بدهید نور معرفت پروردگار در قلب شما پیدا می شود هر اندازه که دیگران از راه علم و فکر بکنند بفهمند شما چندین برابر از این راه بهتر می فهمید بیشتر می فهمید داستان معروفی ملای روم آورده است میگوید نقاشان رومی با نقاشان چینی
اینها با یکدیگر به مبارزه پرداختند، مسابقه گذاشتند. رومیان مدعی بودند که نقاشهای ما ماهرترند و چینیها مدعی بودند که نقاشهای ما ماهرترند. قرار شد که یک نقشه اینها بدن، اونها نقاشی بکنند، اینها نقاشی بکنند، یک پرده اونها بکشند، اینها مثل همون پرده و که به همون نقشه بکنند و به قضاوت گذاشته بشه که فکر دارند. رومی ها زحمتها کشیدند، رنجها بردند تا اون پرده ای که باید نقاشی بکنند نقاشی کردند. ولی چینی ها زرنگی کردند، به جای اینکه نقاشی بکنند تربیت دیدند که در روز مسابقه اونجا که پرده خودشون میخوان ببرند در مقابل پرده رومی ها بگذارند تا مردم بیان ببینند، مردم نفهمن که اینها به پرده یا بردن پرده نیارن. به جای این پرده یک آینه بسیار بسیار شفاف و صافی را تهیه کردن که این را بیان در مقابل پرده نقاشی رومی ها بگذارن، چون جمعیت میدونستن از ارده رومی ها برمیان یه پرده در روی این پرده بکشن. در موقعی که زنای مسابقه دیگر اول رومی ها نشون بدن نقاشی خودشون و خودشون را اونها که پرده را عقب ببرن نمایان بشه، فورا اینها از جلو به این آیه پرده را عقب بزنن، همچه نقشی در اینجا هست منعکس میشه در اینجا و مردم خیال میکنن نقاشی عالی تر اینجا همین کار کردن. و اون چرا این آینه خوب جلوه داد اون نقاشی رومی ها را که دامنهای مسابقه گفتن که نقاشی چینی ها بهتر است و حتی اقل مثلا مساوی. این مثال آورده است برای این که دل انسان آینه است. میگوید لزومی ندارد شما نقشی و تصویر دل خودتون رسم کنید، شما کوشش کنید تزکیه نفس بکنید در حمل همان زکاها نه تزکیه روح بکنید، تزکیه قلب بکنید، تهذیب نفس بکنید. اون وقت شما میبینید حقایق این عالم، این روح شما همون آینه چینی ها به این عالم پرده نقاشی رومی ها، اون وقت این نقش ها همه بر پرده دل شما بر آینه دل شما رسم در این زمینه بسیار سخنان گفتن که نمیخوام که مطلب خودم به طور بدهم. آیا این مطلب حرف درستی راست است؟ بله راست است، اما به این معنا که راه دل هم یکی از راه ها، نه به معنی این که راه های دیگر را انکار بکنیم. عنوان تقریب از که میاد خدمت امام صادق در اون داستان معروف شاید مالک ابن انس هست و نه تا آشنا می شود با امام صادق و اصلا مکتوب امام صادق می شود و اصلا می هم خدمت امام، امام بهش می فرماید حضرت بودی که حالا همونجا برو، من آدمی هستم گرفتار هستم نمی رسم به تو. و بعد این حالتی پیدا می کند که اساسا از خواب و خوراک می ماند دیگه به دست مالک ابن انس هم نمی رود، متوسل می شود به حضرت رسول متوسل می شود، دعا می کند تا بار دیگر امام صادق بهش اجازه می دهد. بگه چی می خواهید اینقدر دنبال ما رو گرفتیم یا رسول الله؟ از اون علمهای حقیقی و واقعی می خواهم. فرمود استقیم الله یقینی که العلم نور یغلقه الله فی قلب من یشاء. فرمود ای مرد اون علمی که تو میخواهی بی خود دنبال این معلم و اون معلم میری، این را از خدا بخواه، از راه عبودیت تأثیر بکن، خودت درست کن، خودت تصفیه بکن. اون حقیقت اون نوری که به وقعی برات پیدا میشه فقط یکی از سبب دستورها برای تصفیه نفس و تصفیه قلب بهش دست و کفر فرمایید برید فی امان الله. این مقرام نهی البلاغه در نهی البلاغه مطالبی که مربوط به این قضیه باشه زیاد است،
e si convince la nata di loro uomini, e si chiama di fiorco la nata di fiorco.
Ma c'è anche in convince la nata di fiorco non ne ha questa cosa, rogge per rogge che è stata anch'io, c'è anch'io, ma non c'è per coraggio. Se fa quanto caso si è indossonato la voce e lei è anch'io, anche io stai, tu non mi sono che te la chiedo, io non ti ruo, ma si è una certa. Ma io tiro una onda fuori dal comune. Il mio leone, o da c'è la mia baranda delle scuole, quindi chi va da quindi chi, quindi chi va da quindi chi, c'è la mia scuola. Mi chiedi che anche se la mia scuola sono anche io in alto. Se gaglio, oggi che dal comune la concena, ora, ma gli altri comuni, ora lui un gaglio, ora che ne sa.
برای خدا شناسی این است که مردم را به عجایب خلقت و نظام کائنات آشنا بکنیم که ببینیم در قرآن کریم اجندا زیاد سیر شده زیاد این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي خلق السماوات ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آياتي في در این زمینه هست در قرآن بسیار زیاده یعنی خلقت خدا کار خداست هر کسی را از طریق کار از طریق صنع خوب میکشنا
چون حرکتی، مصنوع حرکتی در حد خودش اراعه دهنده صفات او، اراعه دهنده کمالات او.
شما سعدی را از چرا نشنفی؟
چرا شما به سعدی ارادت داری؟ از کجا شما میدونید سعدی با ذوق‌تری شاعر است؟ از کجا میدونید که سعدی بسیار مثلا شاعر مطلعی هم بوده است یا مولوی مثلا از کجا
مگر شما تو مغز سعدی راه رسید مگر از روح سعدی باخبر بودید نه ما از روح یا آدمی هم که فرمون نشسته خبر هستیم
هر کسی را که میشناسیم از راه آثارش میشناسیم وقتی که کتاب تعلیف یافته سعدی را میبینیم گلستان که میبینیم با اون نسل زیبا و با اون شعرهای بسیار حالی
بگیم خب پس نویسنده این حدید آورنده این مرد بسیار بازه و بزوده این همین مطلب در باب عالم هست یعنی شما وقتی گلستان سعدی را میبینید میگید به وجود آورنده این گلستان چقدر فوق العاده بوده
وقتی خود سعدی را میبینید
بگید به وجود آورنده سعدی چقدر فوق العاده بوده گم حسن اون دارد یوسف آفرید
از این نظر تمام عالم تمام صفحه گیتی
کتاب پروردگار است و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون به نزد اون که جانش در تجلاست همه عالم کتاب هست آلا
خود شما یکی از کتاب های خدا هستی خودتون رو مطالعه کنید یک تصنیف از تصنیف های خدا رو مطالعه کردید کتابی از کتاب های خدا رو مطالعه کردید خدا رو میشناسید عالم رو که مطالعه کنید زمین رو که مطالعه کنید دیار رو که مطالعه کنید حیوان رو که مطالعه کنید آسمان رو که مطالعه کنید ستاره رو مطالعه کنید همه اینها کتابی از کتاب های خدا
که مطالعه کردید اصطلاحی دارن میگن کتاب آفاقی و کتاب انفسی اصطلاح از خود قرآن گرفته شده همین آیه که عرض کرده نه آیه دیگر اصطلاح العرضه آیاتم للموقنین وحی انفسکم اصلا تسترون
قرآن میگوید که آیه های تکوینی در زمین ما داریم، در آسمان داریم، و یک سلسله آیات ما داریم در نفس خودتون و در روح خودتون.
شما اگر آیات پروردگار را میخواهید مطالعه کنید، ضرورتی ندارد که بروید مثلا فلان گیاه را حتی مطالعه کنید، خودتون هم که مطالعه بکنید کافی.
این هم یک راه است. در نهج البلاغه ما میبینید علی علیه السلام از این راه کاملا رفته و کاملا تشریف کرده.
زمین ما داریم، در آسمان داریم،
و یک سلسله آیات ما داریم در نفس خودتون و در روح خودتون.
شما اگر آیات پروردگار را میخواهید مطالعه کنید، ضرورتی ندارد که بروید مثلا فلان گیاه را حتی مطالعه کنید، خودتون هم که مطالعه بکنید کافی.
این هم یک راه است. در نهج البلاغه ما میبینید علی علیه السلام از این راه کاملا رفته و کاملا تشریف کرده.
خلاصه قسمت هایی که به طور کلی مردم را دعوت می کنند در نهج البلاغه در یکی از خطبه های بحث بسیار مفصلی دارد راجع به خفاش شهر. این موجود را به عنوان یک شهر از فقرهای خلقت، یک برگ از برگهای خلقت علی مطرح میکنه. دیگه در خلقت این شهره یه مقدار مطالعه کنید، دستشی ببینید، پاشو ببینید، بیندونم فلان کارشو ببینید، فلان مردشو ببینید، تا از اینجا بفهمید که به وجود آورن بگیم چی بوده به چی بوده. خطبه دیگری دارم در خلقت طاووس و خایر و طیور، بحث مفصل میکنه راجع به طاووس و راجع به مرغهای دنیا. در یک خطبه دیگر جراده را ملخ را مورد بحث قرار میدهد،
در یک خطبه دیگر مورچه را مورد بحث قرار میدهد. یه همون سبت قرآن است که قرآن هم از همین سبت خیلی مردم را به این سبت دعوت کرده است.
اسمتی از اون که مربوطه به مورچه
چند جمله ایزاناتم به عنوان نمونه عرض می کنم، چون همه را که نمیشه به تفسیر گفت این قسمت براتون عرض می کنم.
می فرماید که این که انظروا الى النمله، به این مورچه درباره این مورچه دقت کنید. البته در ابتدا سبق ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الى الطریق، اگر مردم در قدرت عظیم پروردگار و در نعمتهای بزرگ پروردگار فکر بکنند به راه راست میان. نظر تاقاب سنجوری یکد اینجا انظروا الى النمله که تغر جفتها و لصافت هیئتها، همین مورچه، این مورچهی که همه جا هست،
تو خونه هم پیدا میشه، تو سهره هم پیدا میشه، اینقدر هم زیاده.
این مورچه کوچک استقر جفتها و لصافت هیئتها با اون اندام نازکش،
و همه کمرش چقدر است، دست و پاش به چه نازکی، شاخکاش به چه نازکی،
او گرده چقدر لطیف است.
را تقاض تنان و به لحظ البسر اینقدر میشی که آدم باید بگیم بسا از زمین پیداش بکنم.
شیطان دفت علا عرضها و صدت علا رزقها،
یه همین موجود بینید کچولی رو بینید، همین موجود بینید کچولی بینید، چقدر عشق در این وجود داره،
چقدر میل در این وجود داره، چقدر شور و نشاط زندگی در این وجود داره، چگونه این در روی زمین می جنبد با این جسد، به چگونه کشت می ورزد به زندگی خودش، به روزی خودش، چه نشاطی برای زندگی داره این موجود کوچک.
و سبت علا رزقا، عشق می ورزد که دنبال روزی برود. مور ضرب المثل شده برای یک موجود فعال که وقت خودش به بیهودگی نمیگذراند، ذخیره میکنه برای آینده خودش.
تا تنقل حبك الى جحرها وتعدها في مستقرها.
دانه ها را از گوشه کنار جمع میکنه، تو سوراخش میبرن، بعد میگه که اونجا دری زمین جور آمادش میکنن، میفهمن که اینا را باید انبار بکنن و اگر همین جور دری زد میپوسد بعد به درمش نمیخورد.
این را به یه شکل معینی به شکل سیرو، سیروهایی که بشر از روی دقت اینها را میسازن که این دانه ها خراب نشود، فاسد نشود، همین کار میکنن. که چیزها علما در این زمینه نوشتن، از جمله نوشتن که این دانه های گندم رو دونیم میکنه این حیوان، چون میداند اگر همون جور سالم باشه سبز میشود، دونیم میکند که دیگه سبز نشود و کارهای دیگری که میکند.
ولی همینقدر اشاره میکند تعدها فی مستقرها، یعنی انبارش در جایگاهش که را آمادش میکنه برای باقی موندن، همینجا نمیگذارش. تجنا فی حرها لبردها و فی ورودها لصدرها، تابستان که شد تو فکر زمستان کستا، از تابستان فکر میکنه که زمستان پیش میاد، زمستان اگر آمد برف باران پیش میاد، اگر برف باران پیش آمد من دیگه نمیتونم از این سوراخم برم بیام بیرون برای خودم مثلا و برای بچه هام آجوقه که اینجا کنم. پس در تابستان که امکان این کار هست ما آجوقه رو که اینجا بکنیم، چون زمستان به فکر چی میکنه که در آینده هست. ولو فکر نتی مجالی اصله ها فی علبه ها و سفله ها، این که فکر کن آخه یه حیوان قضا میخورد،
همه گردن او چقدر است، همه اون مجراهایی که ما که با این اندام هستیم به این نسبت تقریبا میشه حساب کرد، ما با این اندام که هستیم قضا میخوریم، اون مجاری قضا در وجود ما چقدر است، مثلا راه حلق ما، راه میری ما نسبت به اندام ما چقدر است. این حیوان با اون اندام کوچکش مجاری اصلش از اونجا که غذا را پایین میدهد، مجاری عقل یعنی اونجا که غذا را پایین میدهد، اونجا که غذا را عرض میبرد، اونجا که به عرض دوم میبرد، اونجا که به عرض سوم و چهارم اگر نه که من دیگه نمیدونم چی هست، بالاخره این همین غذایی که میخورد در یک دستگاههای بسیار بسیار دقیقی این غذاها را وارد میکند، هضم میکند، از این مجرا به اون مجرا میبرد، از این مجرا به اون مجرا میبرد، از این مجرا به اون مجرا. میگه این همه انجامی اون چقدر است، این چقدر باید دستگاه ها ظریف باشد در داخل وجود این حیوان که بتواند قضا بخورد و خیلی هم خوبم قضا میخورد. و ما الجوف من شراشیف اصلها، حساب بکن این شکنش و اون مثلا چیزهایی که به منزله دنده شمرده می شود و سرهای دنده شمرده می شود که جلو به شکمیزی گرفته است. و ما فرعت من عینها، فکر کن که این حیوان در سرش چشم دارد.
بلکه بسه ای هستم یک موجودات امیر المومنین است، چون مورچه ها از قدیم الایام معتقد نبودن که چشم دارد. خیلی معذرت میخوام اگه چه جوخی سال عرض میکنم، یه نیشیر معروفی هم هست میگم که چشم مور و پای مار و نون ملا کس ندید، این برای اینه که بگفتن چشم مورچه را کسی تا کنه ندیدم.
امیر المومنین میفرماید چشم این در سر کس به حیوان،
اخیرا ثابت شده است که در سر این یه دستگاهی هست که امواج را پخش میکند و امواج را میگیرد.
به این با همین شاخصهایی که روی سرش دارد از خجالی اطلاع پیدا می کند کار چه طور مثلا برای این حیوان می کند.
و اردنه ها گوشش هم می فرماد که از سر کرد که شاید مثلا گوشت به اون اشاره به همون شاخصش باشد. اگر اینها را دقت بکنید لقبیت منها عجبا و لقیت من وصفها تعبا، اون لقب شگفت می مانی. ولو ضربت فی مذاهب فکری مذاهب فکری و تبلغ غایاته ما دلت الجلاله الا على ان فاخرا نملته و فاخر النخله لجلیل تفصیل كل شيء و غامض اختلاف كل حي و ما الجلیل و اللطیف و الصغیر و الخفیف و الغنی و الضعیف فی خلقه الا سواه.
اگر تو درست فکر کنی، اگر در راه های فکر خودت قدم برداری برای اینکه به آخرین درجه فکرت برسی، اون وقت میبینی که راه ها همه تو را منتهی میکنه به خدا. اون وقت خدا رو میشناسی، اون وقت میدانی که اونی که این موجه را خلق کرده است همان است که این درخت تناور خرما رو مثلا خلق کرده. این عنوان یه نمونه کوچیکی بود که خواستم برات عرض بکنم راجع به این که علی در شوق دادن مردم به توحید از راه مطالعه در خلقت چگونه عمل کرده. اما راه دیگر راه سوم. ببینید آقا تفاوت یه مردی مانند علی با افراد عادی در همینجا روشن میشود. ما بسیاری از افراد رو میگیریم میگن آقا خدا را اگه میخوای بشناسی فقط از راه دینت میگه بشناسی، دیگه باقی دیگر رو بدش کن، مگر بوی از عشق مصرف کند سر و کار اهل علاقت کنند. علی اون راه رو میگه ولی این راه دیگر رو ممکنه میشه. بعضی ها اخیرا مخصوصا پیدا شدن و مدعی هستن که آقا میگن که راه قرآن ما پیدا کردیم در خودشناسی. راه قرآن فقط و فقط این است که بشر را از طریق خلقت سوق بدیم به خدا. دیگه راه دیگری وجود ندارد، دیگه باقی دیگه راه همه خیال است و همه وهم است و همه کنون است و همه جان. این اشتباه است و اشتباه بسیار بزرگی هست. راه خلقت یکی از راه هاست، نه راه منحصر. و تازه راه خلقت اولین منزل است، یک منزلی است که انسان را همین مقدار فقط قدرت دارد که انسان را از طبیعت متوجه ما راه طبیعت می کند. همینقدر انسان را آگاه می کند که این عالم طبیعت مخلوق است، عالم طبیعت مربوب است. یک قدرت دیگری است، یک قدرت حکیمی است که این عالم طبیعت رو دارد میچرخاند و میگرداند. همینطوری که ابراهیم خلیل هم قرآن نقل میکند، فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال انی لا احب الآفلین تا آخرش. ولی قرآن که دیگر قرائت نکرده است، اگر ما منحصر بدانیم راه معرفت پروردگار را به راه خلقت، اطلاعات ما، معارف ما در باب توحید و خدا فوق العاده محدود است و بلکه ناقص است. نه تنها محدود، ناقص است. چطور؟ برای اولین مسئله‌ای که در باب خدا مطرح است، مسئله یگانگی است. خیلی خوب، ما از راه خلقت چی میفهمیم؟ از راه خلقت همینقدر میفهمیم که طبیعت به خود واگذار نیست، طبیعت مفخر قوه یا قوههایی از شاعر حکیم علیم دانا که طبیعت رو تدبیر میکند. حالا اون قوهی که تسخیر میکنه طبیعت را و تدبیر میکنه طبیعت را و نظام داده به خلقت، اون قوه یکیست یا دوتا یا پنج تا یا هزار تا یا صدها هزار تا بودی از کجا میشه فهمید؟ اون یه راهی دیگری داره، قرآن هم راهی دیگری که کرده است. اونجا که دیگه فقط و فقط راه عقل است، راه فکر است، راه محاسبات است، راه تجزیه و تحلیل عقلانی و فلسفی. قرآن هم را کمال صراحت یک سیاس استدلالی فلسفی اقامه می کند. لو کان تیغ ما آلعت الا الله لفسدتا، که ازش به برهان تمانع تعبیر می کند. بعد ما در باب خدا باید معتقد باشید و حبت به کل شیء علیم و همه چیز علیم است. از کجا میتونیم بفهمیم به همه چیز علیم است؟ ما به خلقت مطالعه میکنیم میفهمیم اون کسی که اینها را خلق کرده بی اینها علیم بوده، اون کسی که اینها را خلق کرده بی اینها قدیر بوده. اما این طور که مثل حکم بکنید خدا دهن چیز دارد را یعذب عن علمه مثقال ذره.
چکار بکنید؟ یا بازی که این دیگه تعب کنند به ما گفتن اینجا را ما قبول بکنید اینو خودمون نمیتنید اما خودمون بخونم بفهمیم رای دیگری بازی بکنید.
و او را على كل شيء قدير بكلمة على كل شيء قدير. يا بعض الذين كفر ما عندي أقصد هنا على كل شيء قدير ما هبوا كافين لأن أجر بكم قدر جلنا فين جي السفر كما هو على كل شيء قدير في جعل راح للشرع يعني إن راح خير الأرهلي مر يرفر وأن مر على كرتين نركب لبعض إلاس كلين نركب لبعض إلاس كلين این فقط وسیله بسیار خوبی نرکل بسیار خوبی تا ما را تا ترمنزل ما برای طبیعت برساند همین قد ما را برساند به اونجا آقا ما را از مادی بودن به انکار ما برای طبیعت به طور کلی بودن به طبیعت از این ما را خارج کند. اما در عالم معارف الهی اون چیزهایی که قرآن بیان کرده است و توصیب کرده لَهُ الْحَسْمَهُ الْحُسْنَا وَالْحَمْثَالُ الْعُلْيَا. اگر بخواهیم معرفت پیدا کنید یعنی بخواهیم نفهمید نه اینکه بخواهیم تقلیدن و تعبدن بپذیریم که معرفت را نمیتوانیم چیزی یاد بیاریم مثل اینکه بسیاری از علما قلبی از علما گفتن از علمای بزرگی هم گفتن حتی گفتن ما در باب العیاذ بالله لحظت خداوند هم ما جلیلی نداریم چون پیغمبر هم گفتن یه خدا بیشتر نداریم ما میگیم یه خدا بیشتر نداریم ولی علیاذ بالله چین حرفی رسیدن. در اینجا که میدینین علی غوغا کرده غوغا کرده خدا میدونه در تجریه و تحلیل مسائل ماوراء طبیعی نهج البلاغه در جهان نظیر ندارد. میگویم نازوده که بیرون میاد نقص زمان نهج البلاغه یعنی مکتبهای علمی و فلسفی و الهی که در جهان بوده در یونان بوده در اسکندریه بوده توبید در هند بوده در چین بوده در روی جهان و نه حتی در زمانهای بعد از علی تا چندین قرن بعد از علی.
و اگر این معارف در جهان بعد پیدا کرده است تا حدودی از برکت شخص علی ابن علی طالب بوده
یعنی به دست حکما و فلاسفه این معارف نشر پیدا کرده که خودشون اقرار میکنن اعتراف میکنن که ما از مکتب علی آبوکیم.
خدا رحمت کند صدر المتعلمین شیرازی را که قهرمان بزرگ این کار این مرد بزرگ است. این مرد مرد بی‌نظیری در جهان مانند این شخص به البته در رشته خودش یه آدم یک گونی است یه آدم یه جهتی در اون رشته خودش که معارف الهی و ماوراء طبیعی باشد نمیداریم از افرادی که معید من عند الله بودن معصومین از اونهایی که بگذاریم دیگه قطعا این مرد نظیر نداشتن. من نمیتونم این آدم هایی که میگن آقا ما فقط همینقدر مکلفیم که خلقت مطالعه بکنیم دیگه در ماورای اینها حد نداریم دست بکنیم پس علی شیره در نهج البلاغه این جور مسائل رو تجزیه و تحلیل میکنن به جوری که یه عزهای آمدن گفتن نه آقا پس این نهج البلاغه از علی نیست مگر اون عهد و زمان خود آمدنی رسی دیگه آقا اون عهد و زمان قدرت درسته چنین کلماتی بگوید حتما اینها باید بعدها که فلسفه در دنیای اسلام آمده است اینها پیدا شده باشه یعنی به این تعبیر میشه چون که خود سلسله امروز مثل این علمای جامعه شناسا که همه مسائل را میخوان با همین علل عادی اجتماعی تعریف بکنه دیگه اصل محیط اون روز ایجاب نمیکرده که چنین سخنی پیدا بشود از این قبیل اول الدین معرفت و کمال معرفت تصریف و به و کمال تصریف به توحید و کمال توحید الاخلاص له و کمال الاخلاص
الصفات له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، شهادة كل موصوف أنه غير الصفة، لا قريب صفة الله سبحانه فقد قرنا، فمن قرنه فقد صنى، فمن صنىه فقد جزع. يا استدلال 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 كي أغلى عن إيمانية الناس يا رب يا حبيب النيران، من أي لنجر ورمي زمان بشر. استاد بزرگ ما را علامه طباطبایی می‌فرمود بسیار خوب بگید معلوم الزمان نیست، ولی که قبول دارید که از زمان سید رضی به این طرف این نهجون بلغ متواتر است، پس لااقل باید مال قبل از زمان سید رضی باشد یا زمان سید رضی. میرگید میگه ما میریم تا زمان سید رضی. در زمان سید رضی خود سید رضی این مرد حدیری بیش نبوده است. برادر بزرگواری دارد به نام سید مرتضی متکلمم هست. کلمات سید مرتضی را میارید، استقلال های سید مرتضی که قهرمان کلام بود در زمان خودش میارید، میگذاریم ما در مقابل این کلماتی که سید رضی نعل و شر دست و گنجی رو مومنید میبینم از اینا و از دیگر میخونه نه معاصر است با بو علی سینا و اینکه بو علی سینا در معالم الهیات بالملل احد نسبت به فارابی و باز فارابی نسبت به ارسطو بسیار جلو آورده بودند، اصلا در زمان یونانی ها در مسائل علم الهی بالملل احد نفسی نبودند، یه محرک اولی ارسطو میشنم و دیگه از محرک اصلا که به عبد بیت میرسید. این کلمات بو علی سینا وقتی که ما او علی سینا که در قله علم الهی زمان خودش واقع شده بود، وقتی که ما اونها را در مقابل این کلمات میگذاریم میبینیم اصل مفاهیمی که در کلمات علی در کلمات او علی سینا پیدا نیست، پس چطور میتونیم بگیم یه آدمی پیدا شده اینها را از علم و فلسفه زمان خودش اقتباس کرده؟ این علم و فلسفه اون زمان را ما میشناسیم، در علم و فلسفه اون زمان این مفاهیم وجود نداشته و اصلا امثال بو علی سینا ما ببینیم با بو سید ابوالخیر در فهم کلمات علی بن ابی طالب به یکدیگر مراجعه میکنم که مقصود چیست. این جلسه چندون تناسبی ندارد که بخوام عرض کنم خدمت های ایران کلمات امیر المومنین و موضوعات که عرض بکنم، یعنی از خط این جلسات بالا شد اغلب حرف هایی که من در این چند کم گفتم یه خودی سنگی بود برای مستمعین، من برای این که اشاره ای کرده باشم به درد این مسائل عرض می کنم که یه ازدن مفاهیم و معانی هست در نهج البلاغه که به طور قطع و یقین نه تا زمان سید رضی، نه تا زمان خود امیر المومنین، نه تا زمان سید رضی، تا حدود هزار سال بعد از او هم اینها در علم و فلسفه بشری وارد شده بود. از جمله مسائلی که مربوط به احاطه ذات فرزندگان است و اشیا، یعنی رابطه فرزندگان و اشیا که چجوری است، که اینها از مختصات امیر المومنین است که به این تعبیراتی گفته نه کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله، با اشیا است و بیرون از اشیا است، هم با اشیا است و هم خارج از اشیا، علی نه خدا را قرون در اشیا میدونه و نه خدا را بیرون از اشیا میدونه، حدیثه این مطلب را تفیق میکنه، لیس عن الاشیاء بخارج بلا فیها بوارد، خدا از اشیا بیرون نیست ولی در اشیاء هم مثل یه جسمی که وارد جسم دیگر میشود اونجور هم وارد نیست، اونجور را اشتباه نکنید. سبقت الالوه فلا شیء اعلا منه و قرب فی الذنوب فلا شیء اقرب منه، از خدا دورتر و بالاتر چیزی نیست، از خدا نزدیکتر و باز به اشیاء چیزی نیست. لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو کائن و لم یلعنها فیقال هو منها بائن، که باز هم جمله هایی هست در اینجا که وقت میگیره دیگه عرض میکنم فایده ندارد. یکی دیگه از مسائلی که از مختصات امیر المومنین از در علم الهی و فقه به وسیله علما و عرفا و حکمای اسلامی الان از وارد فلسفه شد، مسئله وحدت باری تعالی که چگونه وحدتی است. البته این از قرآن هم استنباط میکند، ولی استنباطی که تا آدم آشنا به مکتب علی نباشه نمیتونه از قرآنش هم استنباط بکند، ولی علی که تفسیر کرده قرآن رو کاملا تفسیر کرده، مثلا در باره خدا اینجور میگه کل مصمم در وحدت غیره قلیل،
میگه خدا یکی سایر اشیا هم یکی هستن، اما یکی های دیگر بیدید که چون یکیست هم خدا یکیست که در این یکیست هم متصد به قلت میشود.
یعنی این وحدت از نوع اون وحدت نیست، بعدها علما آمدن نوعی وحدت حرف کردن که اسم تو گذاشتن وحدت حقه حقیقی، یک اعلام بس کنی جمعه در نهج البلاغه این تعبیر غیاب پیدا می شود، واحدون لا به تعبیر عدد خدا یکیست.
اما خیال نکنی یکیست که در اعداد شما می شنسید، اون یکیست که در این معدد در ریاضیات می شنسید، اونجور یکی نیست. خدا وحدت یک وحدت عددی نیست. شما این رو کجا می تونید پیدا کنید؟
لا یکرم به حد ولا یحسب به حد،
این هم باز را حلیم کنیم.
مسئله دیگری که باز در این کتاب مطرح است راجع به اولیت پروردگار و آخریت پروردگار و ظاهریت او و باطنیت او عجیب از غوغا. الحمدلله الذی لم یسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا. يا زهران الحمد لله الذي الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل آخر، الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر. بأولياته وجب أن لا أول له، وبآخريته وجب أن لا آخر له. بأمثالها كبار جنين زرينها مزيد جنين یعن ظاهریت و باطنیتش، کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر، که همه اینا احتیاج به شعرهای خیلی زیاد دارن، اون هم در مدرسه ای که آماده باشن برای آموختن علم الهی. در صفات تلبیه پروردگار، اون چیزهی که از پروردگار باید خلق کنن، او هم باز داستانی دارن و داستان بسیار محکمی دارد که به ساته زیادی من اینجا نوشتم دیگه نمیخوام قصد شما را بیترین بگیرم در این زمین ها. فقط یه مطلب را میخوام براتون اشاره بکنم به اون این هست. من در مطالعاتی که کردم در فلسفه های جهانی و فلسفه های اروپایی در خصوص، یعنی فلسفه هایی که درباره مسئله الهیت و مادیت بحث کردن، نیرهایی که من در فلسفه اروپا دیدم، مشکلاتی که در فلسفه الهی اروپایی دیدم، همون مشکلاتی که نتونستن حل بکنن و منجر شد کم کردن نارسایی هایی که در مفاهیم فلسفه اروپایی بود، که بعد یکی از خلالی می شد که ماتریالیزم در اروپا پیدا شد، به عقیده من عدم آشنایی به همین مفاهیمی است که در نهج البلاغه مطرح است. اگر سایه نهج البلاغه در اروپا هم بود و اگر در اروپا هم در سایر نهج البلاغه صدر المتعلمین هایی میتونستم پیدا بشن، هرگز ماتریالیزم در اروپا به صورت یک مذهب به وجود نمی‌آمد. ما وقتی که در برهان های توحیدی اروپایی ها از سنت آنسلم که کشیش بوده و خیلی افراد فوق‌العاده‌ای وائل هستند تا به دکارت میرسیم، همون برهان وجودی اون تا میرسه به دست دکارت، تا به لیبنیتس میرسیم، به هگل میرسیم، به کانت میرسیم، میبینیم اینها در یه مسائلی دارن دید میکنن که در فلسفه اسلامی این مسائل همه حل شده. اما البته فلسفه اسلامی بعد از ابن سینا رو میگه، چون تا حدود ابن سینا یه ترتبه های ناقصی در اروپا بوده است که من معتقدم ناقص بوده و دلایلی دارم که ناقص بوده است. ولی از ابن سینا به بعد اینا که به کلی از یه ارفان مطلقه یه اسرائیل خبردار نیستن. مشکلاتی که اونها دارن مثلا در باب وجود مطلق، من میبینم مثلا هگل یه حرفهایی راجی به وجود مطلق میگه که فوق العاده ترک است از مرحله و اینها در حکمت اسرائیل تبلیم فرد شده و تبلیم حل شده و در بنیای از حکمت اسلامی اینها حل شده که پرتوی از بیانات علی ابن ابی طالب و از نهج البلاغه خاریده بوده است بر اونها. حقیقت مثلا اگر بخواهید معارف الهی در دنیا منحصر به قرآن و قرآن را هم منحصراً علی شارف کرد و هر کسی در این معارف جدیایی رسیده است از راه شاگردی علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیده است و یه از راهی میدهد. از اینجا ما میفهمیم که چه وظیفه بزرگی ما داریم در مقابل جهان، چه رسالت بزرگی ما داریم در مقابل جهان. ما باید اینها را کوشش بکنیم و هر زمان که هست به جهان افهام بکنیم. و علی سینا جمعه ای دارد را که به امیر المومنین به جمعه شیرینی هم هست. میگه و قال علی بین اصحاب محمد فالمعبور بین المحسوس. تعبیر فیلسوفانه از نظر فیلسوف محسوسات یه ردیفن، معبولات و یک ردیف خیلی خیلی بالاتری هستند. میگه علی در میان اصحاب پیغمبر مثل یه معبول بود، در میان نمیشتن محسوس واقع شده باشه، مثل یه حمل مجرد بود که در میان یک سلسله امور